بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
حافظ از چشمی حکمت به کف آور جامی بو که از لوح دلت نقش جهانت برود چشمه حکمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث ما سوره مبارکه بقره آیات 138 تا 141. سبقت الله و من احسن من الله سبقتن و نحن له قابدون. قل اتحاجوننا فی الله و هو ربنا و ربکم و لنا اعمالنا و لکم اعمالکم و نحن له مخلصون. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. چه اسمه ها چون کوزه های بست سر تا که در هر کوزه چه بود آن نگر. قیمت و ارزش هر کوزه ای به داشته ها و محتوای درون اون هست تا چه در درون داشته باشه. کوزه ای ممکنه درونش جز خاک و غبار نباشه، کوزه ای هم ممکنه درونش پر از سکه های زر باشه. آدم ها یک چنین مثال روشنی رو دارن، مثال کوزه رو دارن و مثل کوزه ها شاید ظاهری داشته باشن اما باطن نه، یا باطنی داشته باشن اما ظاهر نه. کوزه آن تن پر از آب حیات، کوزه این تن پر از زهر ممات. بعضی ها حقیقتاً کوزه آب حیاتن، یعنی کنارشون که منشینی سیراب میشی، شاداب میشی، پرنشاط میشی، تراوتی پیدا میکنی. بعضی هم کوزه زهر رو میمانند، به جای حیات ممات و مرگ و نیستی برای آدمی برمغان دارند. خب کی آدمی کوزه آب حیاته و کی کوزه زهر ممات؟ ببینید وقتی که آدمی رنگ و بوی خدا رو داشت، حقیقتاً کوزه آب حیات، هم سیراب میشی از او، هم سیر نمیشی از او، همیشه به او محتاج. حیات و تراوت و شادی و شادابی او در گرو همنشینی با اوست. رنگ و بوی خدا رو داشتن هم معناش روشنه، یعنی ویژگی های او رو داشتن. ببینید خدا ستاره، خدا عیب پوشه، خدا خطا پوشه، خدا پرده دری نمی کنه، خدا پرده داری می کنه. خب آدمی هم همین ویژگی رو داشته باشه. کسی که خطا پوش بود رنگ خدایی پیدا کرد، کسی که خطا پوش بود بوی خدایی رو پیدا کرد، بوی خدا رو میده. خدا کریمه، آدمی هم کریم باشه. خدا اهل گذشته، آدمی هم اهل گذشت باشه. خدا عذر پذیره، آدمی هم عذر پذیر باشه. اینها رنگ و بوی خداست. قرآن میگه بیا و رنگ و بوی خدا رو بگیر تا بشی کوزه آب حیات، نه رنگ و بوی شیطان که در این صورت کوزه زهر مماتی. سبقت الله، سبقه یعنی رنگ، سبقت الله رنگ خدایی. ببینید گاهی وقتا برای اینکه مخاطب رو تشویق به کاری کنن، علاقمند به کاری کنن، در جمله فعل و فاعل رو حذف میکنن، فقط مفعول رو ذکر میکنن، یعنی همون ابتدا میرن سراغ اصل مطلب. اینجا هم در حقیقت یک چنین صورتی داشته، در واقع بوده که خودو سبقت الله، بگیرید رنگ خدایی رو، رنگ خدایی رو به خودتون بگیرید. اون فعل و فاعل که خودو بود حذف کرد و همون ابتدا گفت سبقت الله، یعنی بگیرید رنگ خدا رو، رنگ و بوی خدا رو بگیرید. سبقت الله. و من احسن من الله سبقتن، و چه کسی زیباتر از خداوند از جهت رنگ، یعنی رنگ خدا خوش رنگ ترین، هیچ کسی در رنگ پیدا نمی کنی مثل خدا باش. رنگ خدا خیلی زیباست، رنگ خدایی خیلی زیباست. یه کاری بکن رنگ و بوی خدا رو بگیری، نه رنگ و بوی هیچ کسی دیگری. نگو پدرم اینجوری بود، مادرم اینجوری بود، رفیقم اینجوری بود. رنگ و بوی رفیق و پدر و مادر و همسر و همنشین نگیر، رنگ و بوی خدا رو بگیر. و نحن له عابدون، و ما چنین خدایی را بنده ایم و بندگی میکنیم، یعنی خدایی که رنگ و بوی او زیباترینه رنگ هاست، ما او رو بندگی میکنیم، باشد که همرنگ او باشیم، همرنگ او بشیم. چرا بندگی او میکنیم؟ چون اون چه به آدمی رنگ الهی میبخشه بندگی خداست. البته بندگی خدا هم آسان نیست. مثال آتش رو داره. آتش رو دیدید؟ زیر خم میگذارن تو این مغازه های رنگ رزی. خم های بزرگی هست، توی اون آب میریزن، توی اون آب ها جوهرهای رنگی میریزن، بعد زیرش آتش میکنن، میجوشه میجوشه میجوشه، اون آبها مثلا سرخ سرخ میشن، بعد این پشمهای سفید بیرنگ میاندازن تو اون خمها، اونها هم توی اون آبهای جوش، چون جوش هست، رنگ میگیرند. رنگهایی که ماندنی هن، ماندگار هن، زیبا هستن و طبیعی هن. اگر اون آتش نباشه، اگر اون جوش آب نباشه، اینها هیچگاه رنگ نمیگیرن، بگیرند هم به راحتی از دست میدن. رنگ الهی هم همینطوره. رنگ الهی توی جوش مصیبت ها به خورد انسان خواهد رفت، یعنی به این راحتی ها انسان رنگ و رنگ الهی نمیپذیره. قول اتها جوننا فی الله. اتها جوننا به معنای مجادله کردن، چون و چرا کردن. شما با ما درباره خدا چون و چرا میکنید، مجادله میکنید، بحث میکنید، در حالی که هو ربنا و ربکم، این خدا پروردگار ماست و پروردگار شما، یعنی جایی برای چون و چرا نداره. یه وقت آره ما یه خدایی داشتیم، شما هم یه خدا، خوب جا داشت با هم چون و چرا کنیم. شما بگید خدای ما اینطوریه، ما بگیم خدای ما اونطوریه. یا نه، یه وقتی نسبت این خدا با ما یه جوره، با شما یه جوری دیگه است، بازم جای بحث و چون و چرا داشت. بگیم خدا با ما اینجوریه، خدا با شما اونجوریه، در حالی که ما همه بندگان او هستیم. هیچ کدام بر دیگری شرفی و فضیلتی نداریم. نسبت ما و شما با او و او با ما و شما هیچ تفاوتی نداره، مگر پای عمل به میان بیاد. یعنی اون چه ما و شما به خدا نزدیک میکنه عمله، و اون چه که ما و شما رو از خدا دور میکنه باز عمله. خب ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ما یک اعمالی داریم، شما هم یک اعمالی دارید، تا چه قبول افتاد و چه در نظر آید. خدا نگاه میکنه به اعمال ما و به اعمال شما، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه. و نحن له مخلصون، شما خود دانید، ولی ما حقیقتا تنها و تنها خالصا او رو پرستش میکنیم. اگر عابدیم، در عابد بودنمون مخلصیم، یعنی تنها و تنها عابد او هستیم، مخلص او هست. علامت مخلص بودن و خالص بودن هم در روایات ما آمده. ببینید، یه وقت یک کسی کاری نکرده و طالب تمجید و تحسین دیگران، هیچ عمل خیر و خوبی انجام نداده، ولی دوست داره مردم اون عمل به اون نسبت بدن و اونم از این نسبت دادن شاد و خرسند میشه. یه وقت نه، کاری کرده و طالب تمجید و تحسینم هست. یه وقت نه، کاری کرده، تفاوتی براش نمیکنه تعریفش بکنن یا نکنن. یه وقت بالاتر، کاری کرده اصلا خوشش نمیاد که از او یادی بشه، تعریفی بشه، تحسینی بشه. این صورت آخر ویژگی اخلاص رو پیدا میکنه. پیامبر فرمود در یک روایتی: ما بلغ عبد حقیقت الاخلاص حتی لا یحب ان یحمد علی شیء من عمل الله. انسان به اون حقیقت خلوص راه پیدا نمیکنه مگر اینکه به جایی برسه که دوست نداشته باشه تعریف بشه نسبت به عملی که برای خدا انجام داده. این علامت مخلص بودنه. میگه نحن له مخلصون، ما یک چنین ویژگی داریم، ما فقط او رو پرستش میکنیم و هیچ هم طالب این نیستیم که مردم ما رو به این ویژگی بشناسن نشناسن، تعریف کنن تعریف نکنن. ام تقولون، ام در زبان عرب دوتا معنا داره، یکی به معنای اضراب به فارسی یعنی بگذاریم، یکی هم حالت پرسشی به کلام میده به معنای آیا. ام تقولون یعنی بگذاریم، آیا. ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودن او نصارا. شما چی دارید میگید؟ خودتونم میدونید. میگید ابراهیم، اسماعیل و اسحاق. ابراهیم دوتا فرزند داشت، یکی به نام اسماعیل، یکی هم به نام اسحاق، اونها هم از پیامبران بودن. و یعقوب، و همینطور یعقوب که فرزند اسحاق بود. و الاسباط، اسباط جمع سبط، سبط یعنی نوه، اسباط یعنی نوادگان، اینجا یعنی نوادگان یعقوب. آیا شما میگید این پیامبران الهی کانو هودن؟ شما یهودی ها میگید اینا یهودی بودن. او نصارا، شما نصرانی ها میگید اینا نصرانی بودن، مسیحی بودن. قل انتم اعلم ام الله، پیامبر بینا بگو شما بهتر میدونید یا خدا، شما داناترید یا خدا. خب معلومه که خدا. خب اگر خدا داناتره، او که از این حرف ها نزده، اصلا این حرف ها زدنی نیست که بگیم ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباط اینا یهودی بودن یا نصرانی بودن، چون اساسا یهودیت بعد از تورات به وجود آمده و تورات کتاب موسی است و موسی بعد از ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب آمده. همینطور نصرانیت بعد از انجیل صورت گرفت، انجیل کتاب مسیحه، مسیح بعد از ابراهیم و اسماعیل و اسحاق آمده. از این گذشته، شما توی کتاب آسمانی خودتون خوندید که ابراهیم چه دین و آیینی داشته، اما کتمان میکنید، پنهان میکنید. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. ببینید، خدا در قرآن مثال باغبان رو داره، مثال کشاورز رو داره. یه باغبان یک زمینی رو بر میداره، به اطرافش حصار میکشه، بعد میاد تو این زمین نهالهایی میکاره، مراقبت میکنه، مواظبت میکنه. این نهالها درخت میشن، این درختها تنومند میشن، بعدن به بار مینشینن و ثمر میدن. همه اون کارا کرد به خاطر چی؟ به خاطر ثمر. یه کشاورز میاد یه قوار زمین بر میداره، شیار میزنه، شخ میزنه، بذر میپاشه، کود سمپاشی همه کار میکنه تا این دانه ها سبز بشن، قد بکشن و به بار بنشینن. هدف همون به بار نشستن بود. خداوندم در قرآن همینطور رفتار میکنه. گاهی ماجرایی میگه از یهود، از نصارا که الان به درد من و شما نمیخوره. به چه درد ما میخوره که مثلا در عهد پیامبر یهودی ها میگفتن خب ابراهیم یهودی بوده، نصرانی ها میگفتن ابراهیم نصرانی بوده، که چی به ما اضافه میکنه؟ نه، اینا مثال همون شیار و شخم زدن. اونی که میوه این ماجرا هست همین فرازه. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده من الله. اینا رو گفت تا به موضوع کتمان شهادت بپردازه. ببینید کتمان شهادت مربوط به دین و آیین فقط نیست. میگه من کتم شهادتا عنده. هر کسی چیزی بداند و به وقتش که باید ابراز و اظهار کند نکند، او ظالم است. ببین شما داری تو خیابون میری، دو نفر با هم درگیرن، آزادی، میخوای برو از نزدیک تماشا کن، میخوای راتو بکشو برو. اما اگه رفتی تماشا کردی، شاهد بودی، پلیس آمد خواست قضاوت بکنه، شما باید گواهی بدی، بگی من با دو چشم خودم دیدم، با دو گوش خودم شنیدم، این آقا به این آقا این گفت. اگر این کار نکنی ظالمی. کتمان شهادت مساویست با ظلم. کسی که کتمان شهادت میکنه ظالمه. حالا اگر این کتمان شهادت البته مربوط به دین و دیانت و دینداری باشه، او ظالم تر از همه است. میگه چه کسی ظالم تر از کسی که کتمان شهادت کنه؟ شما کتاب‌های آسمانی خودتون خوندید و در اونجا خوندید که ابراهیم چه دین و آیینی داشت، ولی الان دارید کتمان میکنید و به دروغ میگید یهودی بوده یا نصرانی بوده. شما ظالم ترینید. و من اظلم ممن کتم شهادتا عنده. چه کسی ظالم تر از کسی که کتمان کند شهادتی که نزد اوست، من الله، در نزد خداوند، از سوی خداوند، یعنی او پیش خدا نسبت به خدا از همه ظالم تر. فما الله بغافل عما تعملون. و یادتون باشه که خدا نسبت به اون چه که انجام میدهید غافل نیست. خدا میبیند، خدا میداند. تلک امتون قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسب. تو باز به نکته ای که پیش از این گفته بود اشاره میکنه، نهیب میزنه، هشدار میده که اینقدر به گذشته و گذشتگان خودتون ننازید که میبازید. تلک امتون، ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، پیروان اونها که آبا و اجداد شماها بودن، تلک امتون، اونها جامعه بودن، قد خلت، جارو خالی کردند و رفتن، یعنی گذشتن. لها ما کسبت، اون جامعه هر کاری کرد، هر چی به دست آورد مال خودش، شما نصیب و بهره نخواهید برد. ولکم ما کسبت، شما هم هر کاری کردید، هر چیزو کسب کردید به دست آورید، مال خودتون، به کسی دیگری نخواهد رسید. ولا تسالون اما کانوا یعملون. و شما فردای قیامت مورد سوال و پرسجو قرار نمیگیرید نسبت به اونش که اونا انجام دادن. همینطور اونها مورد سوال و جواب قرار نمیگیرن نسبت به اونچه که شما انجام دادید. یعنی هر کسی پاسخگوی خودش خواهد بود. ولا تسالون اما کانوا یعملون. گفت هر کسی کار خودش، بار خودش، و هیچ کسی هم بار دیگری رو فردا به دوش نمیکشد. در جای دیگری میخونیم لا تزر و وازرتون وزر اخرى. ببینید تو دنیا بارت سنگینه، نمیتونی بلند کنی، پول میدی به یه باربر، میذاره رو دوشش، تا هر چه خواستی برات میبر، شما راحت قدم زنان میری. تو دنیا باربر هست، اما تو آخرت نیست. کلا لا وزر، یعنی اونجا باربری وجود نداره، بار خودت باید خودت به دوش بکشی. خب همینجا به حمد الله جزء اول قرآن کریم به پایان خودش میرسه و همینطور سال 95 هم به پایان خودش میرسه. پیشا پیش سال جدید رو به همه دوستان، برادران و خواهران تبریک و تهنیت عرض میکنیم. انشاءالله سالی خوب و خوش و خرم و مبارک در پیش داشته باشید. طبق وعده‌ای که داشتیم ایام تعطیل گفته بودیم که جلسات ما هم تعطیل خواهد بود. انشاءالله تا 13 فروردین درس های تفسیر رو تعطیل میکنیم و انشاءالله اولین جلسه در سال جدید 14 فروردین شروع میکنیم. فرصت خوبی است برای کسانی که از ابتدا با ما بودن که بالای 20,000 نفر هم پای ما هستن، اونها خوب استراحت کنن و همینطور فرصت خوبی است برای کسانی که بعدها به ما پیوستند که حداقل بالای 100,000 نفر هستند، فرصتی هست که اونها جبران کنن و خودشون رو انشالله به ما برسنن. در ایام عید هم گاه گاهی البته اون کلیپ های کمتر از 1 دقیقه رو در کانال تفسیر خواهیم گذاشت، شما هم حتما ببینید و حتما اون رو منتشر کنید. ضمناً تشکر میکنم از همه دوستانی که درخواست ما رو اجابت کردن و اون کلیپ شماره 7 که خواسته بودیم یک انتشار میلیونی پیدا بکنه به تناسب ایام عید بود و کمک و دستگیری از فقرا و نیازمندان و دوستانم محبت کردن و بالاتر از 1,000,000 در کمتر از 48 ساعت نشر شد و انتشار یافت. همه شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
یک نکته از این دفتر گفتیم و همین باشد.